شو هذا؟ سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه. الحمد لله رب العالمين حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار ولم يجعلنا من سائر الأمم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين الهداة الأبرار. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم الآن أبى الشرور وأتبعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. يا دعائي بر سلامتي آقا وسرورمون حضرت صاحب الزمان همه با هم بخونیم به جهت عرض ادب محضر امام زمان و توسل به حضرت او. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك. بحضرته صاحب الاسر والزمان دستگلی از صلوات رو هدیه کنید. پیرو به صحبتایی که توی شبهای گذشته محضر عزیزان عرض می کردیم، بحث امشب رو من با یه آیه ای از آیات قرآن شروع میکنم. خدای سبحان در سوره مبارک ممتحنه همون آیه اول فرمودن به این که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. ترجمه ظاهری آیه، حالا من برای کوچیکترا عرض میکنم ولی آیه خیلی روشن و شفاف معناش. خدای سبحان میفرماید ای کسانی که ایمان آوردین، هیچ موقع دشمن من رو و دشمن خودتون رو به عنوان ولی نگیرین. یعنی طرح رفاقت و دوستی با کسانی که دشمنان خدا، هرگز این کار انجام ندید و محبتتون رو نسبت به اونها اظهار کنید و ابراز کنید. حالا با توجه به این آیه شریفه ببینید رفقا، یه اتفاق ناگواری که در صدر اسلام افتاد که اهل بیت هم خیلی دغدغه‌شو داشتن که اتفاق نیفته ولی متاسفانه افتاد، این بود که دشمنان محرز خدا شدن ولی مؤمنین. یعنی کسانی که در دشمنی اینا هیچ تردیدی نبود، اینا عدو الله هستند. شدن اولیای خدا. و مشکل جامعه، جامعه اون روز این بود که رفتن تحت ولایت کسانی که عرض کردم رزومه، شناسنامه، گذشتشون نه پنهان، خیلی شفاف دشمنی خدا رو فریاد میکردن. مثلا من یه نمونش بخوام عرض بکنم، معاویه ابن ابی سفیان. شما با توجه به مستندات تاریخی ها، یعنی مستندات اهل سنت ببخشید، برید گذشته آدم رو ببینید. حالا امروز خال المؤمنین معرفیش میکنن، ارزونی خود شما همچی دایی نخواستیم و نمیخواد. ببینید یک لحظه این آدم به خدا و پیغمبر ایمان، اصلا یک لحظه. یا کنید یه سری افراد به حسب ظاهر آمدن اسلامشون رو اظهار کردن، خیلی خوب، ولی مثل معاویه ابن ابی سفیان یه لحظه این آدم به خدا و پیغمبر ایمان آورده، تو باید اینجور آدمی رو به عنوان ولی و سرپرست خودت داری انتخاب میکنی. حرف من نیست، برید ببینید. مثلا حالا به عنوان نمونه محضرتون عرض بکنم، مطرف ابن مغیره، روایت در کشف القمه اربلیست. من گذشته این رو در طبری هم دیدم، یعنی این این داستانی رو که الان میخوام براتون عرض بکنم تاریخ طبری هم نقل کرد. ببینید چی گفتن در رابطه با یادم. این مطرف ابن مغیره پسر مغیره ابن شعبه است که یک شبی من اینجا مختصری در رابطه باش حرف زدم. باباش خب معلومه کیه دیگه، این مطرف راوی و ناقل داستان. میگه با بابامون مغیرت ابن شعبه رفتیم به شام، در اون زمانی که معاویه حکومت رو برای خودش مصادره کرده بود، رفته بودیم شام. اونجا پدر من خب رفیق جنگ معاویه بود، خیلی شبا میرفت با معاویه گرده میکرد. بعضی شبا منو با خودش میبرد، یه شبایی هم تنها میرفت. یکی از اون شبایی که تنها رفت و آمد، بابای من که جز مریدای معاویه بود و معاویه کلی در حقش لطف کرده بود، حکومت داده بود به بابای من، برگشت خونه، اوقاتش تلخ. گفتم بابا شام خوردی؟ گفت نمیخوام. سفره انداختم؟ گفت نمیخوام. چپ مینشست راست مینشست به معاویه جسارت میکرد، مستمر هی پشت سر هم به معاویه فوش میداد. گفتم تا به دیروز که پشت سر این آدم نماز میخوندی تو و او را به عنوان خلیفت و رسول الله پذیرفته بودی، نه به اون حرفای دیروزت نه به امروز. و من فکر میکردم یه آدم دین داره. حالا مغیره این دغدغه چی رو داره؟ امشب من فهمیدم که این لحظه به خدا و پیغمبر ایمان نبود. میگفتم چی دیدی مگه ازش؟ گفت نشسته بودم تو اون مجلس و انس و خلوت، بهش گفتم که این همه زدی و به قولی همه بس گرفتی و بستی و خراب کردی و آباد کردی و تاختی، و همش به خاطر این بود که حکومت بیفته دستت. امروز یک تازه میدان حکومت توی امیرالمومنین که خونه، حالا دیگه اینا بیان منه، امیرالمومنین که خونه نشین کرد، امام مشتبه هم که با اون صلح شوم خانه نشین کرد به شکل دیگری، امروز یک تاز توی برای حکومتت هم خوبه، از این به بعد بیا با بنی هاشم مدارا کن، صلاح تو این. اینم ناراحت و از کوره در رفته، خیلی عصبانی. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. آجا سلام، بزرگواریتون آجا، ما تازه شروع کردیم، اگه فیض میدین که استفاده کنیم از محض ببخشید. پس آجا با تشریف بیارید بالا، من خجالت میشم. خواهش میکنم. ببخشید. و من فکر میکردم این آدم دین داره. امشب تو خلوت بهش اینجوری گفتم. اینم برگشت به من نگاهی کرد، گفتش که میفهمی چی داری میگه؟ حالا یه جسارتی کرده معاویه که جا نداره من رو منبر پیغمبر بخوام اون حرفشو بزنم. گفت ما یه برادری داشتیم، این آمد یه دو سالی حکومت کرد رفت، منظورش خلیفه اول، الا ان یقول قائل ابوبکر. شما الان ببین تو جامعه اسلامی اسمی ازش هست؟ نه. یه داداش دیگه ای داشتیم در طائفه عدی، اومد یه چند سالی حکومت، 10 سالی حکومت کرد رفت، هیچ اثری ازش نیست، الا ان یقول قائل عمر. نه. بعد او یکی دیگه آمد 12 سالی حکومت کرد رفت، شما اسمی از عثمان میشنه؟ نه. و ان ابن ابی کبشه، عبارت رو ببینید، یصاح فی کل یوم 5 مرات اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در حالی که پسر زن فلانی، ببخشید دیگه من جسارتی به پیغمبر کردی که اصلا گفتنه، روزی 5 مرتبه من اسمش رو میشنوم و شما میشنوید بر معزن ها به همین کیفیتی که بنده عرض کردم. لا والله، به خدا قسم، الا دفنن دفنن، من این اسم رو با زیر خاک کن. این چنین شخصیت هایی رو جامعه اسلامی به عنوان ولی پذیرفتن. متوجه عرض بنده هستیم؟ حالا معاویه طرف میگه خب بابا پشت پرده اگه کفری داشت، نفاقی داشت، خرابکاری داشت، پشت پرده انجام میداد، مرتکب میشد. یزید که دیگه خیلی علنی، که حالا ما اگر بخواهیم کفر معاویه و نمیدونم یزید و اینا رو بگیم، یزید که خیلی واضحه، برای معاویه هم خیلی میشه گفت، ولی عبور میکنم، گذر میکنم. اینا رو شما به عنوان ولی و سرپرست خودتون پذیرفتید، به عنوان دوست گرفتید. یزیدی که رسماً با خدا و پیغمبر دشمنی میکرد، ابایی هم نداشت. اینا شدن اولیای جامعه اسلام، سرپرستان جامعه اسلام، در حالی که اونی که به من و شما دستور دادن چی آقا؟ تو راه اسلام و در راه ولایت امیرالمومنین علیه السلام و بچهای امیرالمومنین علیه السلام، نزدیکترین افرادتون اگر با اهل بیت زاویه داشتن، شما وظیفه دارید در مقابلشون وایستید. متوجه عرض بنده هستین؟ امام هادی علیه السلام یه شیعه‌ای داره، ابو هاشم جعفری، حالا چند تا امام معصوم رو درک کرده و جز اصحاب خاص اهل بیته. بعضیا میگن از امام رضا، امام جواد، حضرت هادی، حضرت عسکری. یه وقتی مولای ما حضرت هادی علیه السلام ابو هاشم جعفری با همه قداست و جلالتی که داره آدم و با همه بزرگواریش، امام هادی علیه السلام توبیخش کردن، فرمودن چرا با فلانی رفت آمد میکنی؟ آقا فلانی که شما اسمشو میبرید دایی منه. حضرت فرمودن باشه، اعتقاداتش خرابه، چرا با کسی که عقیدش باطله و خرابه رفت آمد میکنی؟ بعد حضرت یه تعبیری دارن، حالا من روایتشو آوردم، امام، حالا من به زبون خودم میخوام عرض بکنم، فرمودن یا او یا ما، اگه میخوای دوروبر داییت بری دیگه دوروبر ما نیا. و حضرت یه حکایتی براش تعریف کردن که خب این نکته جالب توجه، ممکنه شبهه به ذهنتون بیاد، اون شبهه رو من انشالله پاسخشو میدم تو بحث صله رحم. امام حضرت هادی علیه السلام فرمودن موسی بن عمران وقتی اومد از دریا یا از اون رودخانه نیل عبور بکنه، یکی در سپاهیان حضرت موسی بود که باباش تو لشکر فرعون بود. وقتی رسیدن به رودخانه نیل، حضرت موسی که اون معجزه رو بروز داد، بالاخره دریا یا اون رودخانه باز شد، ای با تمام تعجب گفت برم به بابام بگم بابا همچین معجزه اتفاق افتاده، بلکه بتونم بابام هم جذب دین کنم. امام هادی علیه السلام فرمودن، حضرت موسی بهش فرمود نریا، رفت. خب موسی بن عمران رد شد، آب به هم آمد، این که اومد رد بشه در کنار سپاه فرعونیان غرق شد. بحث موسی که گفتن آقا فرمود عاقبت بخیر شد، در رحمت خداست. ولی اونی که خودشو وصل کرد به طاغوتیان، با طاغوتیان هلاک شد. داستانش که امام هادی علیه السلام فرمودن با کی بستی؟ میگه این برادر من. آجا صله رحم که خب لازمه، بله صله رحم لازمه، ولی اگه من تو این رفت آمد دینم در خطر و مخاطره میشه، حق ندارم با این چنین داداشی رفت آمد بکنم. تلفنو بردار، احوالشو تلفنی بپرس. دختر و پسر من تو خونه ی فامیل من اگر مبتلا به آسیب میشن، حق ندارم با این چنین فامیلی رفت آمده نزدیک داشته باشم. پیامکی احوالشو بپرس. صله رحم حتما این نیست که من رفت آمد بکنم که برم تو خونش. آقا من سنگ محبت اهل بیت رو باید به سینه بزنم، پای آرمان‌ها و ارزش‌ها محکم وایستم و از امیرالمومنین و بچه‌های امیرالمومنین دفاع کنم و هر کسی تو این مسیر مانع من میشه، یعنی از جهت اعتقادی و عقیده و ایدئولوژی با من مشکل داره، من باش مشکل دارم. اسلمون لمن سالمکمی که شما در عاشورا میخونید یعنی چی؟ هر کیا با عبدالله با تو ارادت داره، با شما مسالمت داره، من دورش میگردم عزیزم. و هر کی هر بند من هاربک، هر کی با تو مشکل داره، من باش مشکل دارم حسین جان. حتی بابام ذیل این آیه شریفه که من در ابتدای عرایزم خوندم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ذیل این آیه شریفه ببینید، دوران پیغمبر یه مسلمانی بود بله حاطب ابن ابی بلتعه، همچه اسمی، اون مسلمان بود، خودش مسلمان شده بود، زنش در مکه کافر. یه آمده بود به مدینه، نگاه کنید این اطلاعات الان دم دست دیگه، سرچ کنید زیل این آیه شریف شأن نزولش میاد. خودش آمده بود مکه، خودش آمده بود مدینه، جز مهاجرین بود، نگران همسرش رو در مدی در به اصطلاح مکه که نکنه آقا این کفار مشرکین اذیت بکنن همسرش. از اون طرف همسرش، اینو خدمتون عرض بکنم که نامه ای داده بود و بالاخره تحریکش کرده بود که اینجا اگر برای ما اطلاعات نفرستی، نمیدونم جاسوسی نکنی برای ما، اینجا برای من مشرکین مشکل درست میکنن. اینم اومد یه کاری کرد، یه نامه ای نوشت که آقایان مشرکین مکه مترصد باشید که انقریب از پیغمبر میخواد به شما حمله کن. این یکی از اسرار نظامی رو پیغمبر رو فاش کرد. این هم داد دست یه خانمی به نام صفیه، این خانومم این کاغذه رو لای موهاش پیچید، پول خوبی گرفت رفت. به محضی که رفت، جبرئیل از آسمان آمد محضر وجود مبارک پیغمبر، داستان و خبر رو صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج مولانا جمعه. آجا خوش آمدید، ببخشید آقای. قصه رو به پیغمبر گفت که آقا همچه اتفاق افتاد. حضرتم امیر المومنین، جان عالم به فدای توی امیر المومنین. امیر المومنین رو خواست، در کنار امیر المومنین زبیر و بعضی افراد دیگر رو پیغمبر فرستادن، فرمودن برید این خانمه رو توی مسیر دستگیرش کنید، برش گردونید. این چنین خبری جبرئیل به من داده. آمدن تو مسیر خانمه رو گرفتن، خانمه انکار که گفت ندارم هم چیزی. زبیر دستور داد گفت تفتیش کنن خانمه رو، بالاخره بودن اونجا حتما خانمی که تفتیش کرد، اون نداره هیچی. حضرت امیر علیه السلام شمشیر کشیدن، فرمودن به خدا قسم پیغمبر به من دروغ نگفت. و اونی هم که برای پیغمبر خبر آوردن یه حرف رو زده اهل دروغ نیست. آقا فرمودن یا نامه رو میدی به من یا گردن تو میزن. این هم از ترس بالاخره شمشیر امیرالمومنین علیه السلام گفت به من یه قروقی بدید یا یه جایی مثلا اجازه بدید من خلوت کنم. خلوت کرد و کاغذ رو در آورد داد. حضرت اینو دست بسته آوردن محضر پیغمبر. پیغمبر فرمودن چی کار کردی؟ گفت آقا حاطب به من ربطی نداره، او به من پول داد و مام بنده پول. حضرت خواستن، اون صحابیشون رو خواستن، وقتی آمد محضر پیغمبر سرفکنده گفت یا رسول الله به خدا قسم من منافق نشدم، به خدا قسم مرتد نشدم، من به شما ارادت دارم. یکم استرس و اضطراب همسرمو داشتم در مکه، همچی کاری همچی غلطی کردم. این آیه شریفه اونجا نازل شد، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. شما با کی بستی؟ آقا این همسر منه. باشه، بالاخره همسر تو، یا فرض کنید نزدیکترین افراد به من آقا مسلمان شدن، کافر هستن و من مسلمان ارادتمند به حضرت زهرا سلام الله علیها. سلمون لمن سالمک، هر کی با تو بسته یا امیرالمومنین من باش میبندم، هر کی با تو مشکل داره من باش مشکل دارم. برگردم به عرضم، آقایون بزرگوار، یکی از عوامل سقوط خیلیا چه در گذشته های تاریخ و چه امروز، رفاقت ها و دوستی هاشون. خدا رحمت کند استاد مرحوم ما آقای طباطبایی در مشهد، ایشون میگفتن الان من تو سن 70 سالگی اگر رفیق ناباب داشته باشم اون رفیق ناباب اثر میذاره رو من. میگفتن تو سن 70 سالگی اثر سوءشو میذاره. با هر کسی که تو نباید ببندی و رفاقت بکن. طرف میگه آقا نه به آدم میره، یه حرفی که خیلی ها الان توی جامعه گفتند و خیلی هاتون هم شنیدید، میگه آقا به آدم میره، به آدمش میره. به عبارت بهتر، من با مثلا فلانی که سیگاری بود 2 سال گردیدم و چرخیدم سیگاری نشدم. باشه سیگاری نشدی، ولی ببخشید هرزگی چشمم ازش نگرفتی؟ رفیق ناباب اثر خودشو میذاره. سیگاری نشدی، مبتلا به مواد مخدر نشدی، قبول، تسلیم. ولی از اون طرف خدایی نکرده مبتلا به دیدن صحنه‌های مبتذل نشدی، فیلم‌های ناجور دستت نداد، قبول نکردی ازش. رفیق ناباب اثر خودشو میذاره. همونطوری که رفیق خوب، نزدیک خوب انسان رو به سعادت رهنمون میکنه و رهنمون میشه، رفیق ناباب هم اینجوریه. ما یه شیعی داریم توی اهل بیت، هشام ابن حکم. من خواهش میکنم اینایی رو که عرض میکنم رفرنس میدم، برید نگاه کنید. هشام ابن حکم یه نوجوان 13 ساله که وقتی آمد وارد محضر امام صادق علیه السلام بشه، حضرت صادق یه وقتی خیمه ای زده بودن نزدیکای مکه، خیلی از اصحابم دوروبر امام رو گرفته بودن. این نوجوان 13 ساله وقتی آمد محضر امام صادق علیه السلام وارد بشه، آقا یه جوری اینو تعظیمش کردن و اجلالش کردن که به بزرگان مذهب امام صادق برخورد. بعد یه جمله طلایی، اینو خیلی از اهل منبر گفتن، بارها شنیدید، یه جمله طلایی حضرت خرجش کردن، فرمودن حازان ناصر و ناب قلبهی و لسانهی و یده. با همه افرادی که دور بر منه فرق داره، این با تمام سلولای وجودش یار ماست، با دستش، زبانش، فرمایش امام صادق. بعد همین آقا یه وقتی تو همون ادامه و تتمه همین روایت، البته حضرت تو همون خیمه، تو همون خیمه‌ای که هشام نشسته بود، دیگران هم نشسته بودن، یکی از اهل شام آمده بود که با آقا مناظره بکنه. امام به هشام فرمودن با این آقا مناظره کن، گفتگو کن. بعد او رو کرد به هشام، گفتش که چی میگی در حالات این مرد، اشاره کرد به امام، چی میگی در رابطه با این مرد؟ اینقدر این آدم غیرتی شده بود، این عبارت فغضب فرتعد، یک تعبیر اینجوری داره، یعنی غضب کرد و بدنش شروع کرد به لرزیدن، ارتعد، اینجور غیرتی. حالا جالبه، برید گذشتهش نگاه کن. در حالاتش نوشتن مرحوم کشی میگه که این آدم جهمی بود، جزء جهمیه بود، یعنی کسانی که قائل به جبر بودن، یعنی از جهت اعتقادی در انحراف بود، منحرف بود. کسانی که به بهشت و معاد، بهشت و جهنم که میرسیدن میگفتن آقا این بهشت و جهنم فانیه، یعنی قائل به جاودانگی بهش جهنم نبودن و یه سری اشکالات دیگه ای که به جهمی ها هست. این فکرش این بود. عموی هشام، عموی هشام واسطه خیر شد، دست این رو گذاشت تو دست. ببین من یه فامیل، یه رفیق خوب داشته باشم، نزدیک خوب داشته باشم، دستش رو گذاشت تو دست امام صادق علیه السلام، چه دیگه اوج گرفت، رشد کرد. یه وقتی حضرت صادق علیه السلام، این حکایت رو بذارید بگم جاشه، یه وقتی امام صادق علیه السلام به همین هشام فرمودن که بگو چیکار کردی با عمرو ابن عبید در بسته، سرش انداخت پایین. آقا فرمودن وقتی ما یه دستوری بهت میدیم اطاعت کن، ادب در اطاعت. آقا شنیدم عمرو ابن عبید در بصره امامت شما رو منکره، دردم اومد، بلند شدم از کوفه رفتم بصره، 500 کیلومتر حدودا راه. وقتی رسیدم به بصره سوال کردم این عمرو ابن عبید کجاست، گفتن الان در مسجد کوفه اتفاقا درس داره. رفتم و پیداش کردم وسط جمعیت نشستم، یا جمعیت رو استفرج، تو تعبیر روایت اینه، جمعیت رو شکافتم، رفتم جلو نشستم آخر مجلس، دستم رو بلند کردم گفتم که جناب استاد یه سوال بپرسم. گفت بپرس. گفتم الکه عین اجرا التماس تا به صلواتی بفرستیم. چشم داری؟ گفت آره. گفتم چیکار میکنه با چشمت؟ گفت مناظر رو میبینم، صحنه ها رو مشاهده میکنم. گفتم الکه اذن گوش داری؟ گفت آره. گفتم چه میکنه با گوشت؟ گفت صداها رو میشنوم. همچنین یکی یکی تا رسوندم به اینجا، الکه قلب، از حواس متفاوتش پرسیدم تا رسیدم اینجا. قلب داری؟ گفت آره. گفتم چه، این مغز منظور. گفتم چیکار میکنی؟ گفت بالاخره پردازش میکنم. گاهی یه صدایی به گوش من میرسه، نمیدونم این صدای پسرمه دخترمه، اینجا مغز فعال میشه، سریع حکم قطعی میکنه که مثلا این صدای دخترت. گفتم انسان بدون مغز میشه؟ گفت نه. گفتم یعنی چی؟ چرا نمیشه؟ گفت به خاطر این که باید بالاخره یه چیزی باشد در وجود انسانها که اختلاف و شک رو از بین ببره. انسان نمیتونه بدون مغز باشه، باید یکی فصل الخطاب باشه در وجود انسان ها، ولی تو دو به شک زندگی میکنه. تا این جمله رو گفت مچشو گرفتم، گفتم نگاه کن، خدایی که برای وجود همه ماها یه مرکز کنترل فرماندهی قرار داده برای که دو به شک نباشیم، چطور میشود این همه انسان رو بدون مرکز کنترل فرماندهی امام معصوم قرار بده؟ تو قائل به امامت نیستی دیگه. سرشو انداخت پایین، اطرق عملی. یا بعد از مدتی سر بلند کرد، گفت انت هشام. گفتم نه، حالا ترسیدم. گفت انت صدیق و هشام، رفیق هشامی. گفتم نه. گفت از کجا اومدی؟ گفتم از کوفه. گفت به خدا قسم تو هشامی حرف نزن. اینا شنیده بودن که امام صادق علیه السلام یه بچه، یه نوجوانی در آستین داره که با هر متکلمی از اهل کلام بنشیند دماغشو به خاک میبرد. حالا من اینها رو تردن دلباب خواستم یک کمی تنوع توی مجلس ایجاد بشه، ولی بحث من سر اینه که گاهی آقا یک ارتباط، خب این هشامی که در انحراف بود به رفاقتش، به ارتباطش با عموی مؤمن و متدینش شده جز بهترین های مکتب امام صادق و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، که امام صادق علیه السلام میفرماد این ناصر منه به تمام وجودش. گاهی یه ارتباط ناباب، یه ارتباط خراب، من آقا با یه نفری رفاقت کردم، من رو در مقابل امام معصوم قرارم میده، مثل خیلی ها که الان امروز یکی از مهمترین آسیب‌های جامعه ما همینه دیگه. این رفاقت های ناباب، این زد و بند های ناباب ماها رو در مقابل گاهی ارزش ها قرار داده و ارزش ها قرار میده. باید مراقب رفیق بود. من یه حدیثی دیدم که باز این رو بذارید اینجا محضرتون عرض بکنم، شنیدنش خالی از لطف نیست. حدیث در اختصاص مرحوم شیخ مفید. افرادی که با شما رفاقت میکنن وقتی امتحانش میکنی، اینا از پنج حالت خارج نیستن. حالا تو اون روایت داره مثلا بعضی هاشون مثل اسدن، مثل شیرن، بعضی هاشون مثل گرگن، بعد همینجور یکی یکی میگه بعضی هاشون امام معصوم فرمودن مثل روباهن. یعنی رفاقتش اگه برات هدیهی میفرسته، پیامکی میده، همه اینا به خاطر اون حیله هاییست که پشت پرده داره و شما خبر نداری. یه روزی تو کاست میذاره. لذا باید مراقب رفیق بود. این مطلبی رو که من میخوام عرض بکنم، یه وقتی خدای نکرده خورده نگیرید به مسلم ابن اوسجه، ولی دیگه اینا با همه عظمتی که داشتن معصوم نبودن. سلام خدا بر حضرت مسلم ابن اوسجه. بابا مسلم ابن اوسجه شخصیتی است که در حالاتش نوشتن از بزرگان کوفه بود، اینقدر محضر امام حسین علیه السلام عزیزه و اینقدر امام حسین علیه السلام اینو دوست داره، در لحظه‌ای که داشت از دنیا میرفت امام حسین اومدن سرشو به دامن گرفتن. اصلا همه ی حرفا تو یک جمله خلاصه، همه ی خوبان عالم امروز کنار قبر مسلم ابن اوسجه میگن یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، غیر اینه؟ ولی خب شما برید تاریخ رو نگاه کنید، لو رفتن مسلم ابن عقیل علتش کی بود؟ با همه عظمتی که برای مسلم ابن اوسجه هست، اشتباه مسلم. اینا میرفتن تو مسجد کوفه به نفع امام حسین علیه السلام یارگیری کنن. یه وقتی همین آقای مسلم ابن اوسجه تو کوفه دید که یه فردی که ناشناسه و غریبه وایستاده به نماز خوندن، چه نمازی، چه حالی، چه قیامی، چه قعودی، چه رکوعی، سلام نمازشون نداده باز دوباره شروع میکنه نماز دوم، نماز سوم، نماز چهارم. البته خب حق داشت بهش اعتماد بخوره، چون از نشانه های شیعیان اینه که اینا زیاد نماز میخونن. بهش اعتماد کرد، گو اهل کجای؟ گو من از شام آمدم. اسم چی؟ اسم معقل. برای چی اومدی اینجا؟ گفت دست رو دلم نذار که دلم هوای سید الشهدا کرده، شنیدم که وکیل امام حسین سفیر سید الشهدا علیه السلام اینجاست. 3000 درهم هم با خودم پول آوردم، میخوام این پولا رو بدم. مسلم ابن اوسجه هم اعتماد کرد، دستش رو گذاشت تو دست مسلم ابن عقیل. حالا این کیه؟ جاسوس عبیدالله. جاسوس عبیدالله. تو با کسی میخوای رفاقت کنی، خود رفیق رو محکش بزنی. با کسی قرار من دوستی بکنم، بهش اعتماد بکنم، محکش بزنی. با هر کسی که نمیشه رفاقت کرد. دستشو گذاشت تو دست عبیدالله، ببخشید دستشو گذاشت تو دست مسلم. اینم دیگه شد جز محارم مسلم، مثلا بیعت کرد با مسلم، میرفت میآمد تو خانه مسلم، هر کسی که آمد با مسلم ابن عقیل بیعت بکنه این میشناختش و دیدش. بعدم همه اینا رو میذاشت تو کاسه عبیدالله. وقتی هانی ابن عروه رو گرفتن، سلام خدا بر حضرت هانی، عبیدالله اینا رو به روی هانی آورد، گفت که تو پشت پرده شمشیرها جمع کردی، پولها جمع کردی علیه ما، دسیسه کردی علیه ما. هانی اومد هاشا بکنه، گفت معقل رو بردارید بیارید. پرده ها رو زدن کنه، اومد چیکار بکنه هانی؟ باید اعتراف بکنه دیگه. اعتراف کرد، بدترین شکل ممکن حضرت هانی رو به شهادت رسوند. دیال داستانش مفصل. به کی داری اعتماد میکنه؟ اینا آسیب رفقا. قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. اونی که دشمن خداست رو شما به عنوان ولی گرفتی. مشکل جامعه اون روز این بود، کسانی که دشمنیشون با خدا و پیغمبر واضح و شفاف بود رو به عنوان اولیا گرفتن. خدا رحمت کند مرحوم محدث قومی در این تتمه المنتهی یه اسمایی رو گاهی از اوقات میاره که حالا کمتر شما شنیدید، و از دشمنی‌های آشکارای اینها پرده برداری کرده. علارغم همه این حرفا جامعه اسلامی به اینا اقبال کردن و عنوان ولی پذیرفتن اینا رو. یکیش یه ملعونی به نام ولید ابن یزید ابن عبدالملک که من به ذهنم وقتی این اسم رو میاره، خود مرحوم محدث قومی هم چیزی من به ذهنم هست، میگه که خدایا من عذر میخوام از تو به خاطر اینی که مجبورم عبارات این نانجیب رو روی این کاغذ بنویسم. ترس این رو داره مرحوم محدث قومی که تاریخ در لفافه بمونه. میگه من باید بگم، آیندگان باید بدونم. بعد شروع کرده. حالا چی میگه؟ میگه یه روز این نانجیب همین ولید ابن یزید ابن عبدالملک قرآن رو باز کرد، به قرآن تفعل بزنه. تفعل به قرآن کار درستی نیست. که حالا من مثلا اینم عاقبت کارم چی میشه؟ گاهی طرف استخاره میگیره، حالا استخاره هم توش کلی حرفه، اونقدری که قرعه در اسلام و در روایات بهش تأکید شده به استخاره تأکید نشده. قرعه هم مستند قرآنی داره، هم مستند روایی و حدیثی داره، ولی استخاره خیلی پاش محکم نیست، ولی خیلی از ما عادت کردیم میگیریم. تفعول به قرآن هم توش خیلی حرف، اومد تفعول بزنه به قرآن، آیا آمد و خواب کل و جبار انید، هر پادشاه ستم پیشهی خسران زده است. بعد قرآن رو مورد خطاب قرار داد، گفتش که عجب، تو حددونی به جبار انیدی، داری منو تهدید میکنی که من جبارم ستم پیشم، فها انزا جبار منم. قرآن رو سیبل کرد خلیفت و رسول الله، مردم به عنوان ولین رو پذیرفته بود و شروع کرد به قرآن حمله کرد، شروع کرد به قرآن تیراندازی کرد. یه سالی هم قبه ای رو برای خودش درست کرده بود، آمد مکه کنار خانه خدا، یعنی در محاذات خانه خدا بر اون قبه می نشست به میگساری. گاهی در حالاتش نوشته این ملعون حوضی درست کرده بودن براش، پر شراب میکرد، میرفت داخل اون حوض مینشست، از این شرابا میخورد، میگفت مثلا یه کمی که، یعنی به یه جام و دو جام میخوام اینو بگم، شراب بسنده نمیکرد، داخل حوض مینشست به شرابخوری، میگفت مثلا یه کمی که از سر اون شراب از اون حوض کم میشد، حالا خوب شد. اینا بودن اولیاء جامعه اسلام. قرآن تکلیف رو روشن کرد، میگه تو حق نداری این چه این کسی رو به عنوان ولی قبول بکنی. من عرضم رو با این جمله خاتمه میدم. آقایون بزرگوار، چرا داستان کربلای امام حسین علیه السلام تو همه داستانهای گذشته تاریخ و بعد از امام حسین علیه السلام به یه شکل خاصی ماندگار شده؟ چرا؟ امام حسین رو در کربلا کشتن، مگه فقط امام حسین علیه السلام شهید شده؟ شما برید قرآن رو نگاه کنید، کلی پیغمبر قبل از پیامبر اسلام شهید شدن به بدترین شکل ممکن. حضرت یحیای پیغمبر رو شهید کردن، زکریای پیغمبر رو شهید کردن، حابیل رو شهید کردن. یقتلون الانبیا به غیر حق، همچی تعبیری در قرآن هست. یا عالم پیغمبر رو کشتن، لای درخت را گذاشتن اره کردن. ولی حادثه مثلا حضرت یحیای پیغمبر آنچنانی که باید در تاریخ ماندگار نشد. چرا؟ آقا امام حسین علیه السلام مظلوم؟ مگه امرالمومنین مظلوم نبود؟ خب چرا آنچنانی که حادثه حضرت سیدالشهدا علیه السلام باقی موند در تاریخ، حادثه امام حسین علیه السلام باقی موند در تاریخ، حادثه امام علی نموند؟ میگه آقا طاغوت مثلا زمان امام حسین علیه السلام خاص بوده یزید. بابا به حضرت عباس قسم، طاغوت زمان امام هادی اگر بدتر از یزید نبود، کمتر از یزید نبود. متوکل عباسی، خیلی خبیث، خیلی لعین. برید حالاتشو نگاه کنید. مثلا یکی از کارهایی که متوکل هر شب میکرد، یه مجلس بزمی و عیشی درست میکرد، تو اون مجلس دلغکی داشت، اون دلغک میومد شبیه امیرالمومنین میکرد خودش رو، شروع میکرد حضرت امیر علیه السلام رو مسخره کردن و حضرت زهرا سلام الله علیها رو به سخره گرفتن. اما قصه امام حسین علیه السلام ماندگار شد. چرا؟ رازش چیه؟ از چرا امام حسین علیه السلام در تاریخ ماند؟ سوال خیلی مهمه دیگه، درسته؟ حالا فکر کرده بودین پیرامون این سوال که این قصه کربلای امام حسین خاص شده، امام حسین رو خیلی مظلوم شهید کردن، خب بله شهادت امام حسین خاص الخاص بوده، خیلی خوب باش. بعضی دیگر هم داشتیم در تاریخ که اینجوری ماندگار شده. اجازه میدین من پاسخشو فردا شب عرض بکنم محضرتون، چون امشب شب حضرت علی اصغره، میخوام مفصل روزه علی اصغر بخونم. اونی که دنبال اینه که من پاسخشو فردا عرض بکنم، انشالله فردا شب در خدمتش هستم. شب هفتم محرم، قبل از اینی که بخوام برم تو فضای روزه، بذار یه دعا بکنم. خدا را به وجاهت حضرت سیدالشهدا علیه السلام قسم میدهم که دنیا و آخرت ما را از قرآن و اهل بیت جدا نفرماید. مثل امشبی، خب شب هفتم محرم دیگه معروف اینه که روزه علی اصغر بخونن. و یه نکته هم البته اینجا من عرض بکنم که حالا یکی مثلا اگه امشب روزه خود امام حسین بخونه اشکالی نداره، یه وقتی یه کاری نکنیم اینا بدعت بشه که آقا نه دیگه امشب حتما 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 باید روزه حضرت علی اصغر خونده بشه. این تقیدها تا یه حدیش خوبه، نظم بالاخره خوبه، ولی یه چیزی نشه که وارد دین بشه و نمیدونم بعد فرد روز براش روایت پیدا بکنیم و روایت درست بکنیم که آقا امام معصوم فرمودن که شب هفتم محرم باید برای علی اصغر روزه بخون. نه، هیچ روایتی نداره، هیچ سندی نداره، هیچ مدرک و منبعی نداره، رسم دیگه، رسم شده همه جای مثل امشبی روزه حضرت علی اصغر میخونم. ما هم دو سه جمله مقدمه روزه علی اصغر بگم، امیدوارم که خدای سبحان انشالله نظر بکنه حضرت زهرا هم نمک بدن، ما شرمنده حضرت رباب نشیم. اینجا میدونید دیگه، ما در کربلا صاحب ابصار العین میگه 9 تا مادر داشتیم.